سلام بیننده ارجمند، اخبار آزادی از استودیوی رادیو آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. امروز چهارشنبه 22 سپتامبر، حالا مرور میکنیم با سرخطی موضوع های برنامه امروز. اوفی زندانیان در تاجیکستان شروع شد، 10,000 محبوس از پس پنجره آزاد می شوند، مهلت حبس 6,000 دیگر کم خواهد شد. پس از جنگ 20 ساله امریکا نیروهایش را از افغانستان بیرون کشید، تقدیر زندان گوانتانامو چی می شود؟
یکی از مردانی که مردمی زیاده در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند، در گوانتانامو زندانی بود.
از کندن هیکل ولادیمیر لنین در شهر دوشنبه 30 سال سپری شد. مردم درباره برکندن آن مجسمه چی می دانند؟
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن، کشیدند، راموندنش در زمین بلوش و بعد سیمبوش زدند.
در تاجیکستان اجرای قانون اوفی محکوم شدگان شروع شد. صدها نفر را در چند روز گذشته از زندان‌های ولایت ختلان آزاد کردند. قانون اوف هنوز 9 سپتامبر به اجرا درآمد و باید در دوام 2 ماه آینده پورا اجرا شود. در نظر است که در این مدت بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها رها شوند و جزای قریب 6,000 کس دیگر کمتر شود. جزئیات این موضوع در گزارشی همکارانم نگاره فضل‌الدین و مولا رجب یوسفی.
گروه اول محبوسان بر اساس قانون عفو روز 22 سپتامبر از زندان ناحیه یاوان و زندان زنان نارک آزاد شدند. یک مسئول حکومت ناحیه یاوان بر رادیو آزادی گفت که یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنان نارک نیز بر رادیو آزادی گفت روز 21 سپتامبر آنها را او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده به شهر دوشنبه آورده به دست نزدیکانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکز ولایت ختلان هم گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند، اما شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایتی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگاری رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سوئیسکی دوشنبه هم آغاز می‌شود. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، میابان گروه‌های یکم، دوم، سوم، شخصان دارای گرفتاری بیماری‌های وزنی، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند از جمله خیانت به دولت و یا با زورآوری قصد نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. بسیاری از کاربران رادیوی آزادی پرسیدند که آنهایی که با ماده 307 محکوم شدند آیا شامل قانون عفو خواهند شد یا نه. پاسخ این است که شخصانی که با ماده 307 قسم 2 و 307 علاوه 1 زندانی شدند، مهلت جزا شان بیش از 20 سال است، از آن 4 سال کم کرده می شود. اگر جزا از 20 سال کم باشد، پس 3 سال آن کم کرده می شود. آن نفرانی که با ماده 307 علاوه 2 3 4 محکوم شدند، فقط 1 سال آنها کم کرده می شود. شخصانی هم که از روی ماده 189 یا برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی به زندان رفتند، بر اساس قانون عفو 1 سال از حکمشان کم کرده می شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر از سوی مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریف زاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور روز 8 سپتامبر زیر این قانون امضا گذاشته، آن روز 9 سپتامبر نشر و همین طور به اجرا درآمده است. قانون درباره عفو که بخشیده به 30 سالگی استقلالیت قبول شد، در عموم شد بیش از 16,000 نفر را در بر می‌گیرد. از اینها بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها آزاد شده، حکم قریب 6,000 نفر دیگر کم کرده می شود. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه.
با بیرون کشیدن نیروهای خود از افغانستان در روز 31 آگوست، امریکا به درازترین جنگ خود در خارج را پایان داد. ولی چند مشکل دیگر از این جنگ هنوز باقی مانده است. از جمله تقدیر نامعلوم گمانبران به تروریسم که در بازداشتگاه گوانتانامو نگاه داشته می شوند. در این بازداشتگاه چند شهروند تاجیکستان هم بودند. همکارم طاهری سفر گزارش می دهد.
ماهیانور سال 2002 چند ماه بعد از حمله های 11 سپتامبر اولین گمانبران به تروریسم را از افغانستان و دیگر گوشه‌های جهان به گوانتانامو آوردند.
ضرور بود این افراد در جای مخفی نگه داشته و پرسیده شوند و در زمان مناسب برای عملهای تروریستی جزا بگیرند.
زندان در جزیره گوانتانامای کوبا جایگیر است و به همین سبب به گفته پژوهشگر کریس گاریتی به مفتشان امکان داده است در استفاده از اصولهای بازپرسی آزادتر باشند.
زندانیان آنجا تحت حمایت قانون‌های آمریکا نیستند. با وجود قانون‌های زیادی بین‌المللی درباره مقام اسیران جنگ، آمریکا بازداشت شدگان را جنگجویان دشمن می‌نامد.
رئیس جمهوری سابق باراک اوباما که به جای جورج بوش آمد وعده داد بازداشتگاه جنجالی را می‌بندد، اما در 8 سال رهبریش نتوانست. اکنون جو بایدن به بررسی این مسئله پرداخته است و عزم دارد تا پایان حکومت داریش آن را بندد. حقوقدانان میگویند بایدن عین مانعهایی را پیش رو دارد که اوباما داشت.
حالا برای بستن گوانتانامو چند مانع وجود دارد، از جمله برای محاکمه به آمریکا آوردن زندانیان. مسئله دیگر به کشورهای دیگر بردنی آنها است. باید این مانعها برداشته شوند.
مخالفت جمهوری خواهان در کنگرس مانع دیگری اصلی است، میگوید دیپلمات سابق آمریکایی متیو ها. با قول او تنقید از شیوه خروج بی بندوبار از افغانستان بایدن را مجبور میکند خود را در برابر تروریسم ضعیف نشان ندهد، به خصوص بعد از آنکه چندی از بندیان سابق گوانتانامو اعضای حکومت طالبان شدند.
I think that the heat that Joe Biden has taken the catastrophic
باندیشه من تنقید زیاد بایدن برای سقوط فلاکتبار حکومت افغانستان، صحنه های فرودگاه کابل و تمام اینها سبب می شوند که جو بایدن در هر گونه تصمیم گیری های آینده اش درباره این جنگ ها بیشتر سخت گیر و محافظه کار باشد، از جمله در مسئله گوانتانامو. یکی از مردانی که مردمی زیاد در عکس و ویدیوهای کاخ رئیس جمهور در کابل دیدند در گوانتانامو زندانی بود.
در گوانتانامو حالا فقط 39 نفر باقی ماندند و چندی از آنها را پس از 20 سال حمله های 11 سپتامبر به آمریکا حالا محاکمه می کنند.
از برکندن هیکل ولادیمیر لنین، اساسگذار دولت شوروی در مرکز شهر دوشنبه، 30 سال سپری شد. این واقعه به گفته برخی از تحلیلگران آغاز به دو گروه تقسیم شدن جامعه تاجیکستان و زمینه برای جنگ شهروندی بود. برچیدن مجسمه لنین که به گفته طرفداران حزب کمونیست به شیوه خشین صورت گرفت، خشم یک گروه جامعه را به میان آورد. کمونیست های تاجیکستان نیروهای دموکراتیک و اسلامی را به کندن هیکل دایهی خود عیبدار کردند. همکارم مولا رجب یوسفی دیروز در جای هیکل لنین بود و از ساکنان پرسید که در باره آن حادثه ها چی می دانند.
30 سال پیش روزهای 21 و 22 سپتامبر سال 1991 اینجا مرکز دوشنبه چنین آرام نبود، بلکه یک هیاهو و تلاطم در اینجا برای کندن هیکل لنین اساسگذار دولتی شوروی می رفت. حادثه که روند سیاسی را در تاجیکستان صاحب استقلال تغییر داد. کمونیست های تاجیکستان باور دارند که کندن هیکل داهی آنها کاری دست نیروهای اسلامی و دموکراتی بود، ولی فعالان دموکراتی آن وقت دست داشتن در این حادثه را رد کرده آن را دسیسه گفته بودند. هرچی بود، این حادثه در حیات سیاسی تاجیکستان یک چرخش کلی به میان آورد. برخی از چهره های شناخته آن وقت از جمله قدردین اسلانوف رئیس شورای عالی تاجیکستان که در زیر اعلامیه استقلالیت امضاش گذاشته شده است، سر خود را در این حادثه به باد دادند. و حالا می رویم از مردم بپرسیم که بعد از 30 سال از آن روزها چه چیزهای به یادشان مانده است.
هم تلویزیون نشون داده بودند که هم گلای آدم اومدن، هم در گردن هیکل بند زدن، کشیدن، غرم بودنش در زمین بالاش، در بعد سیم بشه زدن، هر کربار دیگه احمقی کردن.
واقعاً برچیدن هیکل لنین در هر کشورهای دیگر نیز اتفاق افتاد، اما با این شیوه که در تاجیکستان عملی کردند یک شیوه بگیریم نادرست بود، زیرا هرچی نباشد، هرچند من اندیشه های دموکراتیک دارم، مردم سالاری دارم، اما با شیوه کندن، شکستن و بالای او رقص و بازی تشکیل کردن فکرم یک سیناریو بود. و
دست چپ پیش هم خیکردگی بودن، همون در یادم هست. بعد از وای سکولپتوری وای موندن، فردوسی موندن، بسیار بازی بود، با هاشمت بود. بعد وای هم گرفتن من اسماعیل سمانون
وای افتانده یک کروی نوشویسته کردن. برای همین این خیلی کردن لازم نبود به فکر من.
درستش چی بود؟
درستش گرفته یکون دیگر تو دیگر طرف برده موندن در کل. ما روسیه حاضر همه خیلی کرد کرد.
همه هیکل لیلین بود در دوشنبه
یا نه؟ عموما معلومات درباره این ندارم.
دیروز در امریکا روزنامه‌نگاران امکان پیدا کردند که از نخستین تماشابینان آثارخانه هالیوود شوند. اکادمی سینمای هالیوود آثارخانه تشکیل کرده اش را مهمترین آثارخانه کینو می‌نامد که درهای خود را برای هوادارانش آخر همین ماه باز خواهد کرد. همکارم شهلای گلخواجه گزارش می‌دهد.
ستاره هالیوود توم هنگس 21 سپتامبر با آوردن اقتباس از فیلم پرآوازه جنگ‌های کیهانی آثارخانه نو سینما را در لس آنجلس باز کرد. این آثارخانه با تشبث آکادمی سینما، نهادی که جایزه اسکار را تقدیم می‌کند، تشکیل شده است. مؤسسه در دو بنای با مساحت عمومی 28000 متر مربع جایگیر شده است. در داخل آن بعضی آثار مقدس‌ترین هالیوود به مانند کفش از فیلم کشور موجیزانوکی آز، چنه شهروند کین، سری ترمیناتر و اولین نسخه دروید اردو دیدو از سلسله فیلم جنگ‌های کیهانی را دیدن امکان دارد. تالارهای نیز هستند که با کارگردان ها ستیون سپیلبرگ، جورج لوکاس و سپایک لی بخشیده شدند. همچنین دو کینوتئاتر دیگر نیز در این آثارخانه غنجانیده شده است. با وجود این بایگری ها، هالیوود سالهای زیاد آثارخانه خود را ندارد.
برای لس آنجلس داشتن نمایشگاه دستاوردها مهم است. ما می دانیم که فیلم آفری در تمام جهان هست و این فیلم های خوبند. ولی ما در هالیوودیم و در قیاس با دیگران این یک آثارخانه اصیل است.
بنیاد آثارخانه سال 2012 هم شروع شده، طبق نقشه باید سال 2016 هم افتتاح می‌یافت. اما کشویش آن با سببهای گوناگون چند مرتبه به تأخیر افتاد. در این مدت به آثارخانه چند تالار نو از جمله بخشیده به حرکت میتو و حقوق زنان هنرمند اضافه گردید. تماشای عمومی آثارخانه از روز 30 سپتامبر امکان پذیر می شود. نرخ بلیت $25 مقرر شده است. طلبگاران تا حد زیادند که حتی در فروش آنلاینی بلیت مشتریان باید نوبت پایند.
و حالا یک خبر تازه که چند ساعت پیش به دست ما رسید. دادگاه روسیه پسری سید قیام‌الدین غازی، یک روحانی شناخته، در دوره جنگ داخلی تاجیکستان را آزاد کرده است. برکت الله غازی 35 ساله ماه آگوست سال روان با طلب تاجیکستان در شهر قزان دستگیر شد. او را مقامات تاجیکستان به برانگیختن کینه و عداوت مذهبی متهم کرده در جستجوی بین المللی قرار داده بودند. خویشاوندان برکت الله گفتند از بس که مقامات تاجیکستان بر اساس مقررات روسیه در مدت 40 روز درخواست استرداد را نفرستادند، او را از بازداشتگاه رها کردند. دادستانی تاجیکستان همچنین برکت الله غازی را به خیانت به وطن متهم کرده و گفته است که او گویا در شبکه‌های اینستاگرام عقیده مذهبی شیعه را ترغیب می‌کرده است. خود سید قیام‌الدین غازی سال 2017 در تاجیکستان به 25 سال زندان محکوم گردید و دو سال بعد در آشوب در زندان شهری وحدت تاجیکستان کشته شد. و بیننده ارجمند، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد، تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی cw.azadi.org بخونید و در صحیفه آزادی ویدیو در شبکه اجتماعی یوتیوب ببینید. تا ملاقات بعدی، خدا نگهداری شما.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نمودن جمعیت باور درونی
اجازه ندادن.
اونا اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. گزارش ها از شرق افغانستان حاکی است که چند نفری مسلح به ماشین های طالبان حمله کرده چند جنگی و ملکی رو کشته بر جای گذاشتند. در یک حمله در شهری جلال آباد افراد مسلح به سوی ماشینی طالبان آتش کشوده دو نفری آنها و دست کم یک ملکی را کشتند. در این باره روز 22 سپتامبر شاهدان خبر دادند. طالبان ادعا کردند که همه کشته شده ها ملکی بودند. یک منبع به رادیو آزادی گفت که حملگران سوار ریکش حرکت میکردند و بعد تیراندازی توانستند فرار کنند. یک ساعت بعد این حادثه مرکز ولایت ننگرهار شهر جلال آباد شاهد ترکش بمب سری راهی شد. در این حادثه به نقل شاهدان یک جنگی طالبان و یک ملکی مجروح شدند. در ترکش دیگری که در همین شهر رخ داد یک نفر دیگر مجروح شد. فعلا معلوم نیست آیا این نفر جنگی بود یا ملکی. هنوز هیچ نفر یا گروه مسئولیت این حمله ها را به دوش نگرفته است، ولی گفته می شود که در این منطقه اعضای گروه دولت اسلامی و شاخه خراسان دولت اسلامی فعال است و هفته گذشته هم طبق گزارش ها در کشتار 8 نفر دست داشت. ننگرهار پناهگاه شاخه خراسان دولت اسلامی است و این گروه دشمنی مقامداران نوی افغانستان به حساب می رود. 7 ورزشگر تایکواندوچی افغان بعد فرار از افغانستان زیر نظر طالبان در استرالیا مسکن گرفتند. در یک اظهارات مقامات تایکواندو استرالیا روز 22 سپتامبر گفتند 7 ورزشکار زن تایکواندوچی راهی پرخطر اواکواسیا از افغانستان توسط پاکستان را پشت سر کرده در استرالیا پناه یافتند و حالا مرحله حتمی قرنطینه را هم انجام دادند. گروه ورزشگران در شهر ملبورن جایگیر شده در همین جا تحصیل کار و مشق تایکواندو را ادامه می دهند. با آنها ویزاهای بشری داده شده است. مقامات تایکواندو استرالیا گفتند برای بیرون بردن ورزشگری هشتون که حالا در شهر کابل پایتخت افغانستان است کار میکنند. طبق اخبار رسیده روز 21 سپتامبر گروه اولین زندانیان عفو شده از محبس شهری یاوان به آزادی برآمد. منبع‌های رادیوی آزادی از مقامات انتظامی و حکومت ناحیه یاوان با تصدیق این خبر گفتند که شماری آزاد شده ها از این زندان 605 نفر را تشکیل می‌دهد. به قول شاهدان روز گذشته از محبس شهری باختر نیز تعداد از زندانیان رها گردیدند. در خطلان 4 مؤسسه اصلاحی فعالیت می‌کند و انتظار می‌رود که از همه این زندان‌ها مقدار معینی محبوسان طبق قانون عفو آزاد می‌گردند. پارلمان قانون عفو را روز 6 سپتامبر قبول کرد و بر اساس آن قرار است 16,000 نفر عفو شده بیش از 10,000 نفرشان از زندان و بازداشتگاه‌های تاجیکستان آزاد شوند. پرزیدنت جو بایدن ضمن سخنرانی نخستینش از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر قرار خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از افغانستان را درست نامید و گفت مأموریت او همکنون در فکر تقویت دیپلماتیا به خاطر مقابله با چالش‌های جهانی میباشد. بایدن از قرارگاه سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت
ما به درگیری های 20 ساله در افغانستان خاتمه داده با این دوره جنگ های بی آخر را انجام می دیم و به عهد نوی دیپلماتی پایدار وارد می شویم.
بایدن که برای خروج بی بند دوباره نیروهای آمریکایی از افغانستان مورد انتقاد می باشد، ظاهرا در پاسخ به این تنقیدها گفت که نظامیان ایالات متحده آمریکا نباید برای هر یک مشکل در نقاط جهان استفاده شوند. بایدن گفت رسالت باید روشن و دسترس باشد و به قول بایدن جوابگویی منفعت های مردم ایالات متحده آمریکا و هم حد اکثر در همکاری با متفقان این کشور باشد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن روز 22 سپتامبر یک جلسه مجازی بخشیده به مسئله مقابله با کووید 19 را گردانندگی میکند. انتظار میرود که رهبری ایالات متحده آمریکا در این جلسه درباره ارائه واکسن های بیشتر به کشورهای دیگر جهان و هم یاری های علاوه خبر دهد. بایدن در سخنرانیش از منبر مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر گفت ایالات متحده آمریکا با برنامه جهانی مبارزه با کووید 19 15 میلیارد دلار ایلوگی جدا میکند تا که به کشورهای دیگر 160 میلیون دونه واکسن دیگر تقسیم شود. جلسه مجازی زیر رهبری بایدن در حال تشکیل می شود که در ایالات متحده آمریکا حالت افزایش آلوده شوی به کووید 19 مشاهده می شود. رهبری چین سی جین پین در سخنرانیش در مجمع کل سازمان ملل متحد روز 21 سپتامبر وعده داد که این کشور دیگر در خارجه کارخانه های نمی سازد که با انگشت سنگ کار کنند. چین به خاطر ساختمان چنین کارخانه ها که خلاف با طلبات سازشنامه محیط زیستی پاریج می باشد مورد انتقاد بود. صحبت های ویدیویی جین پین از پیش ثبت شده بودند و جزئیات این برنامه ها فعلا معلوم نیست. رهبری چین تنها گفت که این کشور به دولت‌های در حال رشد برای استحصال انرژی سبز و اوری از کربن یاری میکند و ساختمان طرحهایی که بر اساس استفاده انگشت سنگ بنیاد شده اند دست میکشد. این پیام جین پین را فرستاده ایالات متحده آمریکا در مسائل اقلیم جان کری خوش پذیرفت و گفت چون این آغاز خوب باید در کنفرانس تغییرات اقلیم که سازمان ملل متحد ماه نوامبر در شهر گلاسگو برگزار میکند تکمیل میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
گروه اولی محبوسان بر اساس قانون عفو روز 21 سپتامبر از زندان یاوان و محبس زنان نارک آزاد شدند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. قانون درباره عفو بخشیده به 30 سالگی استقلال تاجیکستان قبول شد. در نظر است که تا 2 ماه آینده بیش از 10,000 نفر از زندان بازداشتگاه‌ها آزاد شده، جزای قریب 6,000 کس دیگر کم کرده شود. مسئولان حکومت ناحیه یاوان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفتند یک روز پیش 605 نفر را از زندان رها کردند. یک محبوس زندان زنانه نارک گفت روز گذشته او و ده ها زن دیگر را بر اساس قانون عفو آزاد کرده در شهر دوشنبه به دست پیوندانشان سپاریدند. مسئولان زندان شهر باختر مرکز ولایت ختلان گفتند روز گذشته چند نفر از محبوسان را آزاد کردند ولی شماره آنها دقیق نیست. در سرریاست اجرای جزای جنایی یا اداره زندان‌های وزارت عدلیه به خبرنگار رادیو آزادی گفتند تا 2 روز آینده آزاد کردن زندانیان از محبس معروف به یکم سوئیس که دوشنبه هم آغاز می‌شود. قانون درباره عفو روز 6 سپتامبر امسال از سوی وکیلان مجلس نمایندگان قبول شد. عبدالفتاح شریفزاده سخنگوی پرزیدنت تاجیکستان روز 22 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت قانون عفو 8 سپتامبر از سوی رئیس جمهور امضا شده، 9 سپتامبر در مطبوعات دولتی نشر و از آن زمان به اجرا درآمده است. قانون عفو نسبت به 16,000 کس تطبیق خواهد شد، از جمله بیش از 10,000 نفر از زندان و بازداشتگاه‌ها آزاد شده، گناه قریب 6,000 دیگر را کم می‌کنند. بر اساس قانون عفو زنان، شخصان نابالغ، مردان از 55 سال بالا، معیوبان گروه های یکم، دویم، سیم، شخصان دارای گرفتاری بیماری های وزنین، افرادی که مکافات دولتی دارند و شخصان خارجی از ادای جزا آزاد کرده می شوند، ولی در این میان آنهایی که جرم های سنگین صادر کردند، از جمله خیانت به دولت و یا با زور آوری قصد نمودن حاکمیت شامل قانون عفو نخواهند شد. سال 2019 به مناسبت 25 سالگرد قبول کنستیتوسیون تاجیکستان قانون عفو قبول شده، 20,000 نفر را فرا گرفته بود. آن زمان ایده از وجود مواردهای فساد هنگام تطبیق قانون عفو و برخی از زندانیان آزاد شده از نبودن جای کار شکایت داشتند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کدی 420 شماره 724-053-959.
دادگاه در بادکنده قرقیزستان سه شهروند تاجیک تبار این کشور را به زندان محکوم کرد. دادگاه اکمل جان ایسایف را 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را 8.5 سالی روانه محبس کرد. دادگاه ناحیه لکلک روز 21 سپتامبر در مرافعه اخیر خود شهروندان تاجیک تبار را به صادر کردن جنایت هنگام نزاع مسلحانه ماه اپریل در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان گناهگار کرده است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه می کنم. دادگاه اکمل جان ایسایف را با گناه عبور غیر قانونی مرز، قاچاق مواد مخدر و غارتگری 15 سال و ایوب جان اورونوف و امان جان بابا جانوف را با گناه عبور غیر قانونی مرز و غارتگری 8.5 سالی به زندان محکوم کرده است. پیوندان بعضی از آنها گفتند با حکم دادگاه راضی نیستند و برای بازبینی آن شکایت خواهند برد. دیگران گفتند خلاصه خود را بعد از گرفتن متن حکم بیان می‌دارند. عیددار شوندی دولتی روز 15 سپتامبر از دادگاه طلب کرده بود که به آنها مجازات به مهلت 20 سالی زندان تعیین کرده شود. بنا به سندهایی که پیشتر رادیو آزادی دسترس کرده بود، این افراد به خیانت به وطن نیز گمانبر شده بودند. میسره عیسایی و خواهر یخمالجان عیسایف که در دادگاه حضور داشت، روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت این ماده از پرونده برادرش و دو نفر دیگر برداشته شد. پیشتر وکیل مدافع پیشنهاد کرده بود که با دلیل تصدیق نشدن ماده قاچاق مواد مخدر نیز از پرونده اکمل جان ایسایف برداشته شود، اما نماینده دادستانی و دادگاه قبول نکردند. میسره ایسایف میگوید اکمل جان در سخن اخیری خود گفت غارتگری و قاچاق مواد مخدر نسبت به برادرش تهمت است و با ساختکاری به گردنش بار کرده شده است. دادرس توجه نکرد، باور دارم آنها را برای تاجیک بودن جزای سخت دادند.
البته میکنیم مراجعت، آخر ناحقانه این یک سال نباشد، دو سال نباشد، این یک عمر اوتوریزاد، این ناحقانه خیلی خیستن رو میخیلی کردن. هم میکنیم نرکوتیک ناحقانه این مادری پیش استفاده برده.
کامل جان اورونوف پدری ایوب جان یکی از محکوم شده ها گفت در مرافع روز سه شنبه حضور داشت ولی پس از گرفتن متن حکم نظر خود را بیان می دارد. هفته گذشته دادگاه ناحیه لیلک دو شهروند تاجیکستان عبدالرزاق قهاروف و اسکر یونسوف را با گناه جنایت علیه صلح و غارتگری به حبس ابد محکوم نمود. در پی مناقشه مسلحانه 28 و 29 اپریل امسال در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان از دو طرف 55 نفر کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهگار میکنند. دادستانه های کلی دو کشور در پیوند به حادثه پرونده کشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلان نکردند. تاجیکستان با قرغیزستان 970-980 کیلومتر مرز دارد که از این تنها 519 کیلومتر مشخص و نشانه گذاری شده است. همه ساله در منطقه های بحثی مرزی دو کشور با سبب های گوناگون از جمله بر سر تقسیم آب مناقشه سر می زند.
از درگذشت برهان الدین رهبانی رئیس جمهوری پیشین و رهبری شورای عالی صلح افغانستان 10 سال سپری گشت. صبح 21 سپتامبر در همایش در سفارت افغانستان در تاجیکستان از او یاد کردند و از کارنمایی‌هایش گفتند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش می‌دهم. ناجیه ظاهر مدیر یگانه مکتب افغانی سامانیان در دوشنبه هنگامی سخنرانیش در این همایش گفت:
برای شهید استاد پروفسور برهان الدین ربانی یکی از رویدادهای بزرگ تاریخی امان و انتقال مسالمت آمیز قدرت را رقم زد و این سنت نیکو را به پایه‌گذاری گذاشت.
قرار بود در این مراسم برخی از منصبداران حکومت قبلی افغانستان از جمله صلاح الدین ربانی پسر برهان الدین ربانی شرکت